من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با براءت شرعیه بود، به ادله از آیات کریمه قرآن استدلال شده بود. اولین آیه که خدمتتون خوندیم، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عرض کردیم به مضمون این آیه آیات دیگه هم در قرآن وجود داره، ولی خب چون به این آیه فقها ما استدلال کردن، ما همین آیه رو تکرار میکنیم. و انا مثل ما کننا مهلک القریت حتی نبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کننا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. یعنی امثال این آیات در قرآن مکرره که وجود داره و تقریبا همین مضمون رو داره، ولی خب حالا دیگه چون فقها به و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا استدلال کردن، ما هم به این استدلال میکنیم. البته اعترافش همینه که از بعضی از آیات دیگه دلالتش اسره، ولی آیات به این مضمون متعدد داریم. آخرین حرفی که خدمتون عرض کردیم فرمایش مرحوم آیه صدر بود. آیه صدر اون اشکالات رو نفی کردن. اولا گفتن عذاب اختصاص به عذاب دنیوی نداره. البته این نکته رو هم آیه صدر و هم غیر آیه صدر گفتن که اگر خدا در ارتباط با عذاب دنیوی بگه شأن ما این نیست که بدون بعث رسول عذاب کنیم، عذاب آخرتی به طریق اولا شأن خدا نیست، چون حتما عذاب آخرتی از عذاب دنیایی سخت‌تره. و اگر ما کننا معذبین یعنی شأن ما نیست، لایقه به ما نیست که عذاب دنیوی رو بتونه بعث رسول به سوی مردم بفرستیم، خب به طریق اولا عذاب آخرتی شأن ما نیست. یعنی اگر عذاب دنیایی رو هم بفهمیم، عذاب آخرتی رو هم به طریق اولا میفهمیم. البته مشروط بر این که ما کننا همون که بگیم شأن ما نیست، لایقه به ما نیست. درست. خب خود ایشون میگه وقتی شأن ما نیست که بالفعل عذاب بکنیم، در فرضی معنا داره که این آقا استحقاق نداشته باشه. اگه استحقاق داشته باشه خب بازم شأن ما هست. البته اون نکته‌ای که من دیروز از یکی از اساتید قم مطرح کردم، به هر حال شأن خدا از باب عدل یه چیزی است، شأن خدا از باب رحمت یه چیز دیگه است. یعنی ممکنه که این کار خدا مطابق با عدل باشه، ولی خب مطابق با رحمت نیست. من مثال میزنم، مثلا یک کسی به شما فرض کنیم اهانت کنه، خب شما به لحاظ عدل حق اهانت دارید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. هم میگن شأن شما نیست که بهش اهانت کنی، هرچند اون به تو اهانت کرده. یعنی این شأن از باب عدل هست، یعنی اگه این کار رو بکنی ظلم نکردی دیگه، مقابله به مثل کردی. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم جزاء سیئه سیئه مثل هاست. یعنی شأن شما از باب بزرگی و کرامت و اینها نیست. یعنی این دوتا شأن رو میشه برای خدا شناسایی کرد که خدا شأنش از باب عدل هست، ولی شأنش از باب رحمت نیست. یعنی خدای رحمان و رحیم، یا شأنش از باب کرامت نیست. ولی خب آیه صدر میفهمن که اگر بنده مستحق عذابه، چرا شأن خدا نباشه که او رو عقوبت کنه؟ چرا لایقه با خدا نباشه که عقوبت کنه؟ بس شأن ما نیست، یعنی او استحقاق نداره. خب ایشون ولی آخرش اشکالی کردن به استدلال به این آیه، و اون اشکال این بود که ما از این صدور رو میفهمیم نه وصول رو، و اگر صادر نشده باشه بله لایق به شأن ما نیست عذاب کردن، اما اگه صادر شده به طریق متعارف اما واصل نشده، نه این آیه دلالت بر اون مسئله نداره. اون سوالی که من دیروز مطرح کردم این بود که به هر حال آقایون باید تکلیف خودشون رو با وصول و صدور روشن کنن. این که پیغمبر به حضرت امیر در لحظه آخر علمنی الف باب، این یعنی صادر شد دیگه، بعد دیگه از این به بعد هر کس عقوبت بکنن میگیم چون صدور شد و ابلاغ شد دیگه مشکلی نداره. این که حضرت فرمودن اندنا جامعه اندنا جف تا مثلا عرش خدش درش وجود داره، یعنی دیگه این صادر شد، حالا دیگه قبح قابل بیان اینجا معنا نداره. آیه صد شما منظورتون اینه؟ اگه این باشه که باز خلاف وجدانه، یعنی اینکه پیغمبر در گوش حضرت علی گفتن پس چون ابلاغ شد از این به بعد دیگه قبح قابل بیان جاری نمی شود، این و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا تمام شد. پس این نباید منظور باشه، یعنی ابلاغ متعارف، یعنی باید به عموم مردم عامه مردم گفته باشن و نرسیدنش از این جهت باشه. بدین خاطر من میخوام بگم که این اشکال های صد خیلی وارد نیست، از این جهت که عمده اون شبهاتی که ما بهش نیاز داریم برای براءت، چون ما الان واقعا شبهات کثیره است که حکم الله رو در اون مسئله نمیدونیم و تکلیف خودمون هم نمیدونیم چیه، اونها از همون مواردی است که اگر شما عدم صدور رو هم بخواید بگید ما میتونیم بگیم صادر نشده است. این که پیغمبر به حضرت امیر گفتن این که صدور نیست، ابلاغ نیست، ابلاغ باید به صورت متعارف باشه. خود قرآن وظیفه رو بلاغ مبین میدونه، اصلا بلاغ مبین این که میفهمد که خلاصه ما حتی دنبال این بودیم که انبیا رو یه جوری قرار بدیم که لتبین لهم روشن بشه، واضح بشه، مردم بفهمن، لا قرار نبود یه بهانه باشه که بعد مردم عقوبت کن. به خاطر این اشکال های صد در اینجا به نظرم وارد نیست و خیلی از مسائلی که در اختیار ما وجود نداره ما میتونیم بگیم صادر نشده، صادر به صورت متعارف نیست و تقریبا همون قبح بلا بیان اولی هم شاملش میشه تا چه رسه به ثانوی، و احتمال نمیدیم که مثلا یه حجم کثیری بوده دو برابر اون چیزی که امروز در اختیار ما هست از روایات وجود داشته و ظالمین اونها رو از بین بردن. بله منم دیروز عرض کردم این خطکشی که ایشون گذاشت خطکش درستی نبود، چجوری بگیم این واصل شده یا صادر نشده، همونو دیروزم اشاره کردم. فقط یه سوال دیگه در و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا میمونه و اون یکی نسبت ما کننا معذبین به ادله احتیاط چیه. من سوال یه جور دیگه مطرح میکنم، ما کننا معذبین در حد براءت عقلی یا در حد رفع ما لا یعلمونه؟ در حد براءت عقلی، یعنی اگر دلیل احتیاط تام باشه این میشه بعث رسول، پس ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دلیل احتیاط به راحتی میتونه مقدمه بر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا باشه، چون این یه چیزی در حد قبح قابل بیانه. خب ادله وجوب احتیاط میشه چی؟ میشه بیان. ادله وجوب احتیاط میشه در حکم بعث رسول، در حکم اتمام حجت. پس و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا آیا در حد قبح قابل بیانه که به راحتی ادله احتیاط میتونه حاکم یا وارد بر اینا باشه، یا نه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا مثل رفع ما لا یعلمونه؟ چجوری ما میگیم رفع ما لا یعلمون با ادله وجوب احتیاط مثلا تعارض میکنه؟ اگه او گفته احتیاط واجبه این میگه نه اصلا احتیاط واجب نیست چون رفع ما لا یعلمون. آیا دلیل ما کننا معذبین در حد رفع ما لا یعلمونه که معارضه با ادله احتیاط بکنه، یا در حد قبح قابل بیانه که ادله احتیاط بتونه بر او حاکم یا وارد باشه؟ پس بعد از این که ما تمامیت و ما کننا معذبین رو پذیرفتیم که ما پذیرفتیم و گفتیم بله دلالت بر مقصود میکنه، باید از این بحث بکنیم که در حد قبح قابل بیانه یا در حد رفع ما لا یعلمونه. سوال و صورت مسئله که روشن شد، به ذهن میاد که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا در حد قبح قابل بیانه، یعنی به هر حال حتی نبعث رسولا اگر ما دلیل تام بر وجوب احتیاط داشتیم دیگه حجت رو بر شما تمام کردیم، چون گفتیم بعث رسول کنایه از اتمام حجت و دلیل وجوب احتیاط اتمام حجت، حالا که حجت بر شما تمام شد مصحح عذاب و عقوبت ماست. از این جهت ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت میتواند حاکم و وارد بر آیه و ما کن نامعذبینه حتی نبس رسولا باشد. و ما هم در بحث قبل هم در این بحث ضمناً به این نکته اشاره کردیم که و ما کن نامعذبینه حتی نبس رسولا میتونه دلیل، دقت کنید، دلیل امضایی بر قبح قابل بیان باشه. یادتون ما در قبح قابل بیان گفتیم عقلاییه، در عقلی بودنش تردید کردیم. خب سیره عقلاس نیاز به امضا داره، امضاش چیه؟ و ما کن نامعذبین حتی نبس رسولا، یعنی ما کن نامعذبین امضا اون سیره عقلاس. پس قابل استناد سیره عقلا در رابطه بین خلق و خالق، چون اون سیره عقلا امضا شده به و ما کن نامعذبین حتی نبس رسولا، خدا گفته منم بر اساس این سیره عمل میکنم.
چرا سیرهش
اصلا فرض کنید عقلی هم اثبات نشه، سیره هم امضا اثبات بشه، دلیل امضایی داره. خب در عقلی بودن همون بحث وجود داشت دیگه، حق و طاعه مقدمه یا نه. من میخوام بگم که نکنید اگر آقای سعد گفت سیره اوغلاس، خب این سیره اوغلاس سیره ممزاته است، چجوری امضا شده و ما کن نامعذبین حتی نبس رسولا. پس میتونیم بگیم به قبح عقاب بلا بیان و عقلائی ممزاته ما استدلال کردیم، دلیل امضاییش هم مثل این آیه. حالا این آیه هم تنها نیست دیگه، و ما کن نامهلک القرى حتی نبس فی امها رسولا یتلو علیهم آیات ها هم هست. در امضا ضرورتی به ناظر بودن نداره، یعنی اگر شارع یه سنتی برای خودش تعریف کنه بگه من اصلا روشم این بوده و هست که عقلا هم چیکاری میکنن، این خودش امضا سیره عقلاه، یعنی برای خودش روشی تعریف کرده همسان روش عقلایی، پس این میتونه دلیل امضایی و قبح قابل بیان هم باشه.
وارد
بر قبح عقاب بلا بیان، هر دو میگه قبح عقاب،
نه قبح عقاب بلا بیان نمیخوام بگم وجود دیگه امضا نیست، بلکه این خودش بیانی هست از جانب شارع که تو دیگه عقاب
متوافقه اینا ولی که حاکم بر دیگه
چه چرا حاکم باشه
امضا میگیم نیست، چون این بیان خودش میگه بیان ولی عذاب نمیکنه.
و عذاب نمیکنم یعنی روشم اینه دیگه، همون روشی که شما عقلا دارید منم همون روشو دارم. یه روشی ما عقلا داریم به نام قبح عقاب بلا بیان، شارع میگه منم همین روش رو دارم، این میشه امضا. یعنی شارع دقیقا همون روشی رو پذیرفته و انتخاب کرد که عقلا در معاملات خودشون دارن. امضا سیره عقلا یعنی همین دیگه، یعنی خدا هم سنت خودش رو هماهنگ با سنت عقلا قرار داده. چرا حاکم باشه؟ امضا سیره عقلاه. بسیار خوب. آیه دیگه‌ای که بهش استدلال کردن اینه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. البته آیه خویی در آیات فقط همین و ما کن معذبین رو نقل کردن، گویی هیچ آیه دیگه رو دال بر مسئله نمیدونستن. ولی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ها رو خب نائینی و آغازی و دیگران هم مطرح کردن. اولا ما این لا یکلف الله نفسا الا ما تا، اجازه بدید که کل آیه رو بخونیم. لیوم فقزو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق من ما آتاه الله. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه سیجعل الله بعد عسر یسرا. نکنید اصلا آیه اینه، لیوم فقزو ساعت من ساعته، هر کس خدا وسعت مالی بهش داده باید از اون وسعت مالی که داره انفاق کنه. بحث طلاق است و هزینه های زن مطلقه و بچه‌ای که باید شیر بدن، و قبلش هم از کنون نمین حیث سکنتون من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقو علیهن و امکن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزعن حملهن. اگه زن مطلقه اولات حمل بود، حامله بود، فانفقوا علیهن هزینه‌شو بدید حتی یزعن حملهن. بعد این زن اگر فین ارزعن لکم فاتوهن اجورهن، وقتی که بچه آورد اگه بچه رو شیر داد خب مزد شیر دادن، و اعتمروا بینکم به معروف و ان تعسرتم فسترزق له اخرى لينفق ذو سعه من سعته. خدا گفت فانفقوا علیهن. خب حالا چقدر هزینه شو بدیم؟ لينفق ذو سعه من سعته. وضعیت بهتره بیشتر خرج کن، وضعیت بدتره کمتر خرج کن. به هر حال باید هزینه اون زن رو بدید به تناسب دارایی، به تناسب امکاناتتون. لينفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزق و فلیون فقم ما آتاه الله. یه کسی میگه من ندارم انقدر پول خرج کنم، خدا میگه به اندازه که داری خرج کن. و من قدر علیه رزق و هر کس دستش تنگه فلیون فقم ما آتاه الله، به اندازه که خدا بهش داده خرج کن. بعد خدا میگه لا یکلف الله نفسن الا ما آتاها. نمیشه من قدر علیه رزق و ما بگیم تو این همه هزینه کن دیگه، ما به اندازه که بهت دادیم. این لا یکلف الله نفسا الا ما آتا در حقیقت به منزله تعلیل برای و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتا الله و یا لینفق ذو سعه من سعته، یعنی هر دو جمله. یعنی چرا میگم اونی که وضع مالیش خوبه بیشتر خرج کنه، اونی که وضع مالیش بده به اندازه که داره خرج کنه؟ چون ما یه قاعده کلی داریم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. خدا هر کسی رو به اندازه‌ای که داده به همین اندازه تکلیف میکنه، بیشتر تکلیف نمیکنه. خب لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر بخواد این آیه دلالت بر مورد بحث ما بکنه، خب اگر خدا علم به حرمت یا وجوب رو به من نداده، من رو در برابر او تکلیف نمیکنه. آتاها در هر چیزی به حسب خودش. در تکلیف آتاها یعنی چی؟ یعنی علمش رو دادم. در مال آتاها یعنی پول بهت دادم. پس لا در فعل آتاها یعنی قدرت بهت دادم. در هر چیزی به حسب خودش. خداوند متعال وقتی که علم یک واجب و حرامی رو در اختیار من نگذاشته، منو نسبت به اون واجب و حرامی که علمش رو در اختیار من نگذاشته تکلیف نمی کنه، منو در کلفت و رنج و زحمت قرار نمیده، به حسب خودش. خب آقا میفهمن این دلالت بر همین رو فهمالاینمون میکنه. ما هرچی تتبع کردیم فحش کردیم هیچی پیدا نکردیم. خب خدایا تو علم این حکم رو به ما ندادی، آیا تو ما رو تکلیف میکنی بر حکمی که علمش رو به ما ندادی؟ نه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، خدا تکلیف نمیکنه. خب این وجه استدلال به این آیه. در ارتباط با موصول در این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، آنچه که خدا داده است، میگن، حالا میگن چهار احتمال درش وجود داره، من به سه احتمال کلیش اشاره میکنم. یکی این که ما در حقیقت همون مال باشه، موصول در اینجا مراد از موصول مال باشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یعنی لا یکلف الله نفسا الا به اون مالی که بهشون داده. احتمال دوم اینه که موصول در آیه فعل باشه. احتمال سوم اینه که موصول در آیه حکم باشه، که اگر حکم باشه به درد بحث ما میخوره. اگه مال باشه خدا میگه من هیچ تکلیف مالی نمی کنم مگه به اندازه‌ای که دارید، یه ربطی به بحث ما نداره، تکلیف مالیه. اگه فعل باشه یعنی تکلیف به غیر مقدور نمی کنم، من هیچ وقت شما رو بر فعلی که نمیتونید انجام بدید تکلیف نمی کنم. ربط داره به بحث ما؟ احتیاط در شبه و اینا به ربط داره؟ نه. اگه فعل باشه دلالت میکنه که خدا گفته من تکلیف به غیر مقدور نمیکنم. گفتیم ایتاء هر شیء به حسب خودشه. اگه خدا بگه فعلی که من بهت دادم یعنی قدرتشو بهت دادم. خب تو نمیتونی روزه بگیری، من بگم روزه بگیر. تو نمیتونی جهاد بکنی، من بگم جهاد بکن. نه، این تکلیفو نمیکنم. پس اگر منظور از موصول مال باشه به آیه نمیشه استدلال کرد. اگه منظور از موصول فعل باشه بازم به آیه نمیشه استدلال کرد. اما اگر منظور از موصول حکم باشه چرا میشه به آیه استدلال کرد؟ یا منظور از موصول یه مفهوم عام می باشه که شامل همه اینا بشه. فعل یعنی عملی که تو قادر بر اون نیستی به تکلیف نمی کنه. قدرت داشته باشی برش. ایتاء فعل یعنی چی؟ یعنی اقدار بر فعل. وقتی میگن من فعل رو بهت دادم، این چیکار کردم؟ این قدرت بر فعل رو بهت دادم. نه دیگه، فعل یعنی قدرت بر فعل. وقتی خدا میگه من فعلی رو بهت ایتا کردم، این چیکار کردم؟ این قدرت فعل رو بهت دادم. من تو رو قادر کردم روزه بگیری، حالا میگم روزه بگیر. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگه موصول فعل باشه یعنی من تکلیف به غیر مقدور نمی کنم. فعلی که به تو ندادم یعنی فعلی که تو عاجزی از انجامش. بله، ما میتونیم فعل رو انجام بدیم ولو با احتیاط. این تکلیف به غیر مقدور نیست، وجوب احتیاط، تکلیف به مقدوره. الان همین رو عرض میکنیم. پس سه احتمال کلیست ترکیب. مثلا فرض کنید که مال و فعل و حکم، یا فعل و مال و حکم، هم میتونه احتمال چهارمش باشه. یه سه تا احتمال کلی در مسئله وجود داره. خب اون چه که در آیه مسلمه اینه که این مای موصول باید شامل مالش بشه، مسلمن باید شامل مال بشه. اون سیاق آیه اینه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. یعنی ما نباید موصول رو یه معنایی براش بگیریم که شامل مال نشود، پس حتما باید شامل مال بشه. حالا اگر ما بخوام از لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هم حکم بگیریم هم مال، باید یه مفهوم عامی بگیریم که هم شامل مال بشه هم شامل حکم بشه. از این جهت مرحوم آغازی اشکال میکنه که ما اگه قرار باشه حکم بگیریم نسبتش متفاوت میشه با اونجایی که ما مال بگیریم. حرف آغازی اینه. ایشون میفهمن که اگر منظور از موصول در این آیه مال باشه، نسبت نسبت مفعول بهه، یعنی لا یکلف الله مالا نفسا مالا الا ما آتاها الا آتاها. درسته؟ پس خداوند متعال تکلیف نمی کند به مالی که مگر اون مالی که به شما عطا کرده، ثروتی که بهتون داده. ولی ایشون میفهمن که اگر بخواید حکم بگیرید، نسبتش میشه نسبت مفعول مطلق، میشه لا یکلف الله تکلیفا الا آتاها. پس لا یکلف الله اگه بخواد حکم باشه نسبتش میشه مفعول مطلق، اگه بخواد مال باشه یا فعل باشه نسبتش میشه مفعول به. خب نسبت مفعول به و نسبت مفعول مطلق دو تا نسبت متباینن و نمیشه یک نسبت کلامیه هم در نسبت مفعول مطلق استعمال شده باشه و هم در نسبت مفعول به. البته این اشکال قبل از آغازی هم کردن، حالا من چون ایشون جواب میده از ایشون نقل کردم. پس نکنید اگه قرار باشه این آیه هم مال رو شامل بشه هم حکم رو شامل بشه، باید بگیم این نسبت لا یکلف الله به ما ناظر به دو نسبت است، یکی نسبت مفعول به، یکی نسبت مفعول مطلق. و یک نسبت کلامیه نمیتواند هم نسبت مفعول به باشه و هم نسبت مفعول مطلق باشه. این نمیتواند در دو مرحله قابل تصویره و عرضم برسید. یه مرحله، مرحله ثبوت. مرحله ثبوت بنابر نظر اون افرادی که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، یعنی وقتی شما میگید لا یکلف الله، این رو یا در یک نسبت مفعول مطلق دارید استعمال میکنید یا در یک نسبت مفعول به دارید استعمال میکنید. خب پس اگه کسی گفت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، نمیتونه اون موصول رو هم مال بگیرد و هم حکم بگیرد. ولی اونی که میگه نه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است، اینجا اشکال، اشکال اثباتیه. میگن ولو استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشد، ولی اطلاق موصول نمیتواند دلالت بر دو نسبت بکنه. به عرضم میرسید، اطلاق موصول نمیتواند دلالت بر دو نسبت بکنه. چرا؟ چون اطلاق یعنی عدم تقیید، اطلاق می سازد با نسبت الف، اطلاق می سازد با نسبت ب، اطلاق می سازد با دو نسبت. شما چجوری میگی اطلاق ازش دو نسبت میفهمیم؟ چرا نمیگی نسبت الف میفهمیم؟ چرا نمیگی نسبت ب میفهمیم؟ هیچ وقت در مواردی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است، اطلاق اقتضای استعمال بیش از یک معنا نداره. دقت کنید این نکته حرف اینجاست. فرض کنیم ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است، میگید این کلمه این رو استعمال کرده گوینده و هیچ قیدی هم ذکر نکرده، آیا اطلاق اقتضا میکند استعمال در تمام معانی که در او حقیقته؟ میگن نه، اطلاق هم چیه، استعمال نه، اقتضایی نداره، چون اطلاق همونطور که اقتضا داره استعمال لفظ در همه معانی، میتونه اطلاق در لفظ واحد، در معنای واحد و در معنای دیگه رو داشته باشه. ما هیچ وقت از اطلاق نمیتوانیم بفهمیم که پس لفظ در تمام معانی خودش استعمال شد. به لحاظ مقام اثبات ها، مقام اثبات و مقام استظهار. نکنید مقام اثبات یعنی مقام استظهار، یعنی یه اصلی عقلا دارن که الفاظی که چند معنا داره اگه قید نگفتن پس در همه معانی استعمال کردن. ما هم چیزی نداریم، به خاطر میگیم اطلاق اقتضای استعمال در بیش از یه معنا نداره، یعنی در تمام نسبت‌های قابل استعمال.
چرا
اصلا اثبات نکردیم؟ گفتیم اجمال شد. نه، ما هیچ طرف رو اثبات نکردیم. نکنید من یه بار دیگه میگم، یه اصل عقلایی نداریم که اگر یک لفظی چند معنا داشت و اگر قیدی نیامد پس این لفظ در همه معانی خودش استعمال شده، پس استعمال در بیش از یک معنا شده. اصل عقلایی وجود نداره و اقتضای اطلاق به لحاظ اصالت الاطلاق عقلایی این نیست که این لفظ در همه معانی که میتونسته استعمال بشه استعمال شده. برگردم عرضم، یا قائلید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، خب پس ممتنع است اصلا استعمال. یا قائلید که جایز است، خب اگر هم جایز است نمیتونید بگید که به اطلاق همه معانی اراده شده است. حالا در اینجا خود آغازی ها، البته آغازی ها حالا یه نسبت جامع تصور میکنه، میگه که خب قدر متیقن که مال است، ما قدر متیقن در مقام تخاطب هم داریم، بر فرضی هم که بتونیم اطلاق هم بگیریم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق گیری میشه، ما به خاطر قدر متیقن میگیم اینجا اطلاق نداره. این اشکال سوم میشه دیگه. پس یا ثبوتن مشکل داره که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، یا اقتضاء عدم قید استعمال در همه معانی نیست، و یا حرف سوم که حرف آغازی هاست که چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم اینجا اصلا اطلاق نداریم. پس ما از لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها نمیتونیم به حکم و تکلیف استدلال بکنیم و بفهمیم که در شبهات براءت شرعی جاری است، قابل استدلال نیست. چی میفهمید؟ اگه جامعه بگیریم همین اشکال سومی میاد. البته آقای صد منتقد اشکال دوم هم میاد، الان عرض میکنم. من تا حالا اشکال رو مطرح کردم، هنوز جواب رو مطرح نکردم. نکنید تا حالا اشکال به استدلال به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تا الان اینو مطرح کردم، الان میخوام جواب مطرح کنم. چی فهم شد؟
کلمه ما چند تا معنی مختلف داره تو لغت، داره
نه، ولی مای موصول چی اراده کردید از موصول؟ حالا به جوابش میرسیم. خب فقط مای موصول، مراد از مای موصول چیه؟ مراد چیه؟ نکنید من به مراد استعمالی زدم دیگه، درسته؟ ولی الان شما بگید خب مراد جدی چیه؟ از اون کلمه مبهم گوینده چی اراده کرده؟ لا یکلف الله نفسا، یه مفهوم مبهم، آره؟ یا نه خصوص مال، یعنی خدا میخواد بگه من به مالی این کارو نمی کنم، یا به فعلی یا به حکمی؟
هر شی.
خب هر شی که نسبتش یک نسبت نیست دیگه.
هر چیزی که خدا بهش داده، ما آتا خدا بهش نداده.
نه فرض اینه که نسبت همه اینا متفاوت میشه. اگر مثلا نسبت ما مثل این که نسبت مال و فعل هر دو مفعولون به، اگه اینطوری بود خوب بود، ولی اگه قرار باشه نسبت هر کدوم متفاوت بشه مشکل حل نمیشه. نکنید الان مشکل ما در نسبته. شما میگید اون شی، اون شی نسبت تکلیف به اون شی، اگه حکم باشه باید نسبت مفعول مطلق باشه، اگه مال و فعل باشه باید نسبت مفعولون به باشه. پس اون شیء به صورت مبهم مشکل ما رو حل نکرد، چون بازم نسبت ها متعدده.
مصادیق شیء نسبتش متعدده، خود شیء یه نسبت داره.
چیه اون نسبتش؟ مفعول به یا مفعول مطلقه؟
شما ببین حتی اگه مفعول مطلق ایمان بتونیم کلماتی که معمولاً مفعول مطلق داره برد مثل علم الله علم ها معمولاً این رو ترکیب مفعول مطلق ترکیب میکنه. اگر ما بتونیم همون رو بگیم نه لزوم نداره که این مال مفعول مطلق بگیریم، درست مستره و معمولا مفعول مطلق ترکیب میشه، ولی لزوم نداره ما مفعول مطلق بگیریم، میتونیم مفعول به باشیم. علم الله علم خدا علم رو میدارن. خب اگر ما همچی حرف بزنیم، خب بس میگیم لزوم این که اگر مثلا ما حکم گرفتیم بگیم که حتما باید مفعول مطلق باشه، این لزوم برداشت میشه، باید میشه مفعول به، مال میشه مفعول.
حالا آقایون اینقدر حرفای خوب و قشنگ زدن، اجازه بدید که اونا رو بگیم. اگر دیدیم که چیزی به ذهن اونا نرسیده بود بعد ما خودمون یه چیزایی بگیم، یه صلاح بدونیم. چند جواب به این اشکال دادن. یک جواب، جواب مرحوم عراقی است. خدا آغازی ها گفته که خب ما یه نسبت جامع بین دو نسبت میگیریم، ما یه نسبت جامع بین دو نسبت میگیریم و وقتی نسبت جامع بین دو نسبت گرفتیم، من اینطوری دارم توضیح میدم، دو تا مشکل ما حل میشه. یکی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشه، چون ما در یک نسبت جامعی اومدیم این رو استعمال کردیم و استعمال لفظ در یک نسبت جامع دیگه در دو معنا نیست. مشکل بعدی ما مشکل اطلاق. شما میگید که اقتضاء اطلاق استعمال لفظ در همه معانی نیست. ما ممکنه بودیم در همه معانی، اطلاق اقتضاء میکنه که شما در نسبت جامع اینو به کار بردید، نه در نسبت خاص. مقتضای اطلاق اینه. یعنی اگر ما بیایم یه نسبت جامعی بین دو نسبت در نظر بگیریم، هر دو مشکل قابل حله. حالا که هر دو مشکل قابل حله، میمونه مشکل سوم، که آیه آغازی ها به خاطر مشکل سوم دلالت آیه رو میگن ناتمامه. ولی این دو مشکلی که اون من آن مطرح میکنن، ایشون فهمن با اینی که من عرض کردم مشکل حل میشه. مشکل سوم قدر متقنه در مقام تخاطب، البته این مبناییه. بازم
نسبت جامع گرفتیم، حالا مستشاره کردیم
چی؟ خب وقتی قدر متقن در مقام تخاطب داریم دیگه اطلاق نمیتونیم بگیریم.
قدر متقن تخاطب داریم که اون شی
فعله.
فعل حالا یا
مانه. بعد در نسبت جامع استعمال نشد. مراد جدیش فعل.
اون شیه. ما به معنای فعل دیگه. حالا رابطه اون ما با اون فعل با اون لاکلف چیه؟ خب با هم جامعه باشه اشکال نداره.
نه خب مشکل نسبت رو حل کردیم، ولی وقتی فهمیدیم مراد جدی مال است دیگه مشکل حل.
باز هم جامعه رو استعمال کنیم بلاز یک مصداقش رابطه فعل مفعولی، ولی جامعه رو ما داریم استعمال کنیم چیه مشکل؟
اون که مراد استعمالیه. ما در حوزه مراد جدی وقتی فهمیدیم مراد جدی اینه دیگه اصل طول اطلاق نداریم. ما در حوزه نه دقت کنید، ما در هر جا تغییر میزنیم مستعملون فیه ما چیه؟ ماهیت مهمله. ماهیت مقیده که نیست، ولی قیدم میزنیم. قید میزنیم میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم؟ نه. در حالی که مستعملون فیه ما چیه؟ مستعملون عامه که، ماهیت مهمله است که، پس چرا نمیتونی به اصالت الاطلاق تمسک کنیم؟ خب مستعملون فی که در مستوای مدلول استعمالیه، اصالت الاطلاق که مستوای مدلول جدی رو میخواد بگه.
یعنی فهمیدیم آیه مراد جدیش فقط ماله دیگه، به حکم نیست.
آره دیگه، قدر متقن اینو میگه دیگه.
دیگه
خب بحث نسبت، شما زمانی میتونی مراد جدی اطلاق رو ازش بفهمی که بتونه مستعملون فیهش مطلق باشه. خب اگه میگفتیم دیگه این اشکالات معنا نداشتیم. منم الان گفتم شما ذهنتون درگیر شد، آخر من باید میگفتم. من فقط خواستم میگم در حوزه اطلاق سه مرحله اشکال وجود داره. یک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یکی که اقتضای اطلاق نیست. یکی قدر متیقنه در مقام تخاطب. ولی رفقا به این دقت کنید، اصالت الاطلاق اصلی در مستوای مراد جدیه. یعنی ما اگر گفتیم که استعمال در نسبت جامع شده، ما مستوای مراد استعمالی رو درستش کردیم. باز وقتی که نوبت به اصالت الاطلاق در مراد جدی میرسه، میگه خب قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع اطلاق مراد جدیه. چی؟ نه دیگه، اصالت الحقیقی که مراد استعمالیه، اینو قبلا هم گفتیم. ما همه اصول لفظی که مراد جدی نیست، بعضیش مراد جدی، بعضیش مراد استعمالی، اینو بهش توجه داشته باشید. یه اصول لفظی ایمان مراد جدیه، یه اصول لفظی ایمان مراد استعمالیه. اصالت الحقیقه اصل لفظیه ولی مراد استعمالیه. اصالت الاطلاق اصل لفظیه ولی مراد جدیه. ولی نها کنید، در هر جا ما تقیید میزنیم میتونیم از اصالت الاطلاق استفاده کنیم؟ نمیتونیم. اما مستعملون فیه ما در همون موردی که تقیید خورده چیه؟ ماهیت مهمل است، همون معنای جامعه، همون معنای مطلقه. بازم مستعملون فیه اینه، اما مراد جدی چیه؟ مراد جدی خاصه. اجازه بدیم من حرف آغازی رو بگم بعد از کلاس در خدمت. خب آغازی ها فرمودن که ما میگیم هیئت رو در نسبت جامعه بین دو نسبت استعمال میکنیم، درسته؟ آیه سعد میفهمن که خب این که خلاف اون چیزیست که ما در معنای حرفی اثبات کردیم، که این نسبت ها با هم دیگه تباین دارن و اصلا جامعه ذاتی ندارن. اینا اون نسبت جامعه بین این نسبت هایی که شما میگی، یا نسبت ذاتی ماهویه که وجود نداره، یا نسبت انتظاییه که به درد نمیخوره. نسبت جامعه بین دو نسبت یا نسبت ماهوی ذاتی است که وجود نداره. بین مفعول مطلق و مفعول به در معنای حرفی نسبت نیست. ما در معنای اسمی نسبت جامع داریم. در معنای اسمی چی داریم؟ خود نسبت. نسبت یک جامع بین همه نسبت هاست وقتی میگینه، ولی اون معنای اسمیه. فرض اینه که ما نسبت به معنای حرفی محل نظرمونه. یعنی چی نسبت به معنای حرفی نظره؟ یعنی این لا یکلف اللهی که یک نسبت واقعی و یک ربط خارجی به حمل شایع کلامی داره، این نسبت معنای حرفی آیا نسبتش از سنخ مفعول به یا از سنخ مفعول مطلقه؟ خب ما که در معنای حرفی گفتیم اینا که جامعه ذاتی ندارن. بله در حوزه معنای اسمی کلمه نسبت جامعه بین همه نسبت ها هست، ولی در نسبت حرفی که ما این چنین چیزی رو نداریم. پس اصلا آغازی ها ما نسبت جامعه نداریم که شما بگید در نسبت جامعه استعمال شد. نسبت انتظایی هم اولا حرفی نمیشه، بعدش هم به درد نمیخوره. نسبت انتظایی هم یعنی احد و نسبته، به درد ما نمیخوره. به درد نمیخوره یعنی دیگه اطلاق ازش نمیفهمیم. احد و نسبتین بازم یه نسبت اثبات میکنه، نه دوتا نسبت. هرزم روشنه؟ یعنی ما اگر میخوام نسبت انتظایی بگیریم که اطلاق باز نمیتونیم ازش بفهمیم، بچم به درد نمیخوره، حرفی نیست و امثال این حرف. ایشون میفهمن این که شما گفتید یه نسبت جامع بگیریم، ما در نسب حرفی جامع ذاتی بین نسبت ها نداریم تا بگیم که این همون جامع هست. حالا که نداریم دیگه، بعد اون اطلاق گیری اینها بدون معنا میشه. ولی آیه صد اصرار داره که بگه من مشکل رو در اطلاق گیری میدونم. به این دقت کنید، ایشون میگه من مشکل بحث رو در اطلاق گیری میدونم. یعنی من در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیدونم، بلکه میگم مشکل چیه؟ مشکل در اطلاق گیریه. خب این فرمایش آغازی ها بود که میخواست راه حلی برای این قضیه ارائه کنی که راه حلش مخدوشه. البته آغازی ها یک راه حل دیگه هم میگه که حالا اونم خواهم گفت. یه راه حل هم مرحوم نائینی گفته. خب کلام مرحوم نائینی رو که باشه برای فردا. اونی که آقای صدر خودش به عنوان جواب این آیه پذیرفته همون راه حلی است که آغازی ها گفته، ولی اینجایی که اشکال کرد ایشون نسبت داد به آغازی ها که آغازی ها همچی حرفی زده بعد اشکال کرد. اونجایی که حرف خوبی بود دیگه نگفت آغازی ها گفته، گفت به نظر من حرف درست اینه. اللهم صل علی محمد.